بسم الله الرحمن الرحيم نبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. من سرفه که میکنم به خاطر یه چیز پیده تو گلوم، خاطر اونه، نگران نباشید. خب شکل دوم متنشو میخونیم دیگه، صفحه 280. شکل دوم قیاسی است که در آن حد وسط هم در صغرا و هم در کبرا محمول واقع شود. مانند بعضی انسان ها فرهیختن، هیچ جاهلی فرهیخته نیست، بنابراین بعضی انسان ها جاهل نیستن. خب الان در این قیاس حد وسط ما فرهیخته است که تکرار شده و عذرخواهی میکنم و حد وسط ما فرهیخته است که تکرار شده حذف میشه در نتیجه و اصغر در صغرا یعنی انسان و اکبر در کبرا یعنی کلمه جاهل در واقع اینها نتیجه ما قرار میگیره. همانطور که ملاحظه میکنم صدا نمیاد. همانطور که ملاحظه میکنید در این شکل حد اصغر همچنان که در نتیجه موضوع است در صغرا نیز موضوع واقع شده است، ولی حد اکبر به خلاف نقشی که در نتیجه ایفا کرده است در کبرا موضوع واقع شده است و همین سبب میشود تا شکل دوم یک گام از بداهت و جریان طبیعی فکر فاصله بگیرد و بدین ترتیب نتیجه به دست آمده نظری و غیر بدیهی شود. خب اینم که توضیح دادیم که چون تو شکل دوم ترتیب منطقی اکبر و اصغر که تو نتیجه وجود داشت که اصغر موضوع بود اکبر محمول بود توی مقدمات حفظ نشده، نقششون حفظ نشده و اکبر موضوع همون موضوعه تو صغرا، اما اکبر که محمول در نتیجه است موضوع در کبرا قرار گرفته، شکل دوم یه درجه از بداهت پایین میاد و لازمه این تنزل از بداهت نظری شدن نتیجه قیاسی است که به صورت شکل دوم چیده می شود. خب این از شکل دوم. شکل سوم قیاسی است که در آن حد و وسط هم در صغرا و هم در کبرا موضوع واقع شود. مانند هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، بنابراین بعضی حیوانات متفکرند. الان انسان حد وسط ما تکرار شده و موضوع است. حیوان اصغر ما محمول، متفکر هم اکبر ما و محمول در کبرا، بنابراین بعضی حیوانات متفکرند. خب هر قضیه مبتنی بر سه رکن است: موضوع و محمول و نسبت. از میان ارکان مذکور موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نخستین جزئی است که با حضور آن ساختار قضیه تشکیل می شود. در شکل سوم هرچند اکبر همچنان که در نتیجه محمول است در کبرا نیز همین نقش را ایفا می کند، ولی حد اصغر به خلاف جایگاهی که در نتیجه دارد، در نتیجه چیه؟ موضوعه، در صغرا هم محمول واقع شده. خب و همین امر سبب می شود اولا نتیجه به دست آمده بدیهی نباشد و ثانیا این شکل به جهت عدم رعایت جایگاه طبیعی حد اصغر در صغرا دو گام از بداهت دور شود، زیرا موضوع که مهمترین رکن قضیه است محل طبیعی خود را در صغرا از دست داده است. محل طبیعی حد اصغر در صغرا موضوع واقع شدنه، و الان در شکل سوم حد اصغر ما در صغرا محمول واقع شده. این باعث میشه که شکل سوم دو گام از بداهت خارج بشه و رتبهش تنزل پیدا کنه. بدین ترتیب انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه در شکل سوم پیچیده تر از شکل دوم است، و این شکل در رتبه سوم از جهت بداهت قرار می گیرد. خب شکل چهارم، قیاسی که حد وسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول واقع می شود، مانند هر انسانی جسم است، هر متفکری انسان است، بنابراین بعضی جسم ها متفکرند. پیچیده در این شکل به لحاظ روشنی انتاج این شکل است. چرا؟ چون اصلا هم موضوع و هم محمول اون نقشی که تو نتیجه دارن رو تو مقدمات ندارن. الان به این قیاسی که در شکل چهارم وجود داره دقت بفرمایید. موضوع ما جسمه که اصغر، متفکر هم محموله که اکبره. قاعدتا اگر میخواست شکل ما بدیهی باشه، هم جسم باید در موضوعات در مقدمات موضوع قرار میگرفت و هم متفکر به عنوان محمول واقع میشد، در حالی که توی صغرا و کبرا کاملا برعکسه. جسمی که حد اصغری که باید موضوع قرار بگیره در صغرا، در صغرا محمول واقع شده، هر انسانی جسم است. و متفکری که به عنوان حد اکبر محمول نتیجه است، باید در کبرا محمول قرار میگرفت، ولی در کبرای ما اومده موضوع قرار گرفته، هر متفکری انسان است. خب این باعث میشه که شکل چهارم بیش از پیش از بداهت دور بشه، و این بدیهی نبودن شکل چهارم و تنزل رتبهش از بداهت نسبت به شکل اول انقدر زیاد بوده که حتی بعضی از قدمای مناطقی ما اصلا شکل چهارم حذف کردن از اشکال اربعه قیاس، اصلا نیوردن، به دلیل اینکه اصلا بدیهی نیست و نظریه. علی حال انتقال ذهنی از مقدمات به نتیجه در شکل چهارم بسیار دشوار و به طور کامل با منطق تکوینی و فطری انسان مخالف است. به همین دلیل برخی از منطقدانان در آثار خود سخن از شکل چهارم به میان نیاوردند. علت این امر آن است که جایگاه طبیعی حد اصغر و حد اکبر در دو مقدمه قیاس، یعنی صغرا و کبرا، رعایت نشده است. خب این هم از اشکال اربعه قیاس. اما بریم سراغ ضروب‌های 16 گانه هر یک از اشکال اربعه. همونطور که عرض کردیم، اگر صغرا و کبرای ما در قیاس اقترانی، باز تأکید میکنم این بحثی که ما داریم انجام میدیم تحت عنوان اشکال اربعه در قیاس اقترانی بسیط و ساده است، نه در قیاس مرکب. لذا دقت بفرمایید که اشکالهای بعدی به ذهنتون خطور نکنه. خب ببینید، هر شکل ما در اشکال اربعه 16 تا ضرب یا حالت یا صورت داره. خب این 16 تا حالت از کجا آمده؟ یه بار دیگه توضیح مختصرش رو عرض کنیم که متن رو میخونیم مشکل پیدا نکنیم. عرض کردیم که اگر صغرا و کبرای ما قضیه محصوره باشن، و چون قضیه محصوره 4 حالت داره، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، از ضرب حالتهای صغرا در کبرا در هر شکل از اشکال اربعه 16 تا ضرب به حالت و صورت به وجود میاد. چون ممکنه مثلا صغرای ما موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه جزئی باشه، موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، سالبه جزئی باشه، باید بررسی بشه دیگه. مجموع این حالات میشه 16 ضرب، 16 حالت که عرض کردیم از این 16 حالت 4 ضربش منتجه. حالا میخواد همین رو توضیح بده. در صورتی که مقدمات به کار رفته در قیاس از قضایای محصوره باشد، هر یک از شکل‌های چهارگانه قیاس اقترانی دارای 16 حالت یا ضرب است. زیرا هر یک از دو مقدمه صغرا و کبرا ممکن است یکی از 4 قضیه زیر باشد: موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. هر یک از حالت‌های چهارگانه در یک مقدمه صلاحیت همراهی با یکی از حالت‌های چهارگانه مقدمه دیگر را دارد و بدین صورت 16 حالت یا به تعبیر دیگه ضرب یا قرینه در قیاس اقترانی پدید می‌آید. از این ضروب 16 گانه برخی منتجند و برخی عقیم. برای انتاج هر شکلی شرایطی لازم است که ضرب واجد آن شرایط منتج است، یعنی قیاس ما منتج میشه، و هر ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشد عقیم است. خب این هم از درس 36. اما بریم سراغ درس 37 که درس مهمی است اما سخت نیست. خب درس 37 در رابطه با شرایط منطقی قیاس اقترانی است. یعنی ما برای این که بتوانیم یک قیاس صحیح منطقی داشته باشیم چه شرایط رو باید رعایت بکنیم؟ ما دو دسته شرایط برای داشتن یک قیاس منطقی داریم: شرایط عمومی و شرایط اختصاصی. شرایط عمومی اون دسته از شرایطیه که توی هر 4 شکل ما اشکال اربعه دیگه، ما تعبیر اشکال اربعه رو که میگیم منظورمون همون 4 شکله، توی هر یک از این اشکال اربعه وجودش ضروریه، شرایط عمومیه دیگه. اما یه سری هم شرایط اختصاصی دارن هر یک از اشکال اربعه، یعنی تو این اشکال اربعه چون حالت حد وسط ها تغییر میکنه، ما برای اینکه بتونیم نتیجه‌ای منطقی داشته باشیم و قیاسمون منتج باشه، علاوه بر شرایط عمومی در هر 4 شکل، ما یه سری شرایط اختصاصی هم برای هر شکلی داریم که اینو باید بررسی کنیم. در رابطه با شرایط عمومی 4 شرط عمومی وجود داره که باید تو هر قیاسی رعایت بشه. فرقی نمیکنه اون قیاس از شکل اول باشه، دوم باشه، سوم باشه یا چهارم باشه، تفاوتی از این جهت بینشون وجود نداره چون شرایط عمومی است. شرط اول از شرایط عمومی اینه که یکی از دو مقدمه ما باید کلی باشه. شرط دوم اینه که حتما باید یکی از دو مقدمه ما موجبه باشه. یعنی ما نمیتونیم بر اساس شرط اول و دوم هر دو مقدمه مون رو جزئی بیاریم یا هر دو مقدمه مون رو سالبه بیاریم. دلیلش چیه؟ دلیل اینکه کلی هر دو مقدمه باید کلی باشه، دلیلش روشن. خاطر اینکه ما از ضرب دو تا مقدمه جزئی نمیتونیم نتیجه کلی بگیریم. اینکه روشن. و همچنین از ضرب دو تا سلب ما نمیتونیم حکم ایجابی بگیریم، چون سلب همونطور که یادتون باشه حقیقت قضیه سلبیه، حکم و سلب نبود، سلب الحکم بود. یعنی ما یه چیزو سلب میکنیم، اصلا نبود، نیست. خب از ضرب دوتا نیست، هست که به وجود نمیاد. این مطلب مطلبی است که مهمه و از شرایط عمومی قیاسه. و همچنین شرط سوم اینه که حد وسط باید تکرار بشه. اگر حد وسط تکرار نشه اصلا قیاس شکل نخواهد گرفت. و شرط چهارم عمومی اینه که صغرا سالبه کلیه و کبرا وجبه جزئیه نباید باشه. حالا اینجا اون نباشدش رو یادمون رفته بنویسیم. نمیتونم فکر کنم نوشتم اونجا دستم خورده پاک شده، چون نقطه نباشد روی جزئیه مونده. صغرای ما نباید سالبه کلیه باشه. اگه میخواید سالبه کلیه توی قضیه بیارید باید برای تو کبرا. کبرا اونم نباید وجبه جزئیه باشه، چون کبرا حکم در واقع قانون کلی رو داره. قانون کلی نباید موجب جزئی بشه. پس ما چهار تا شرط عمومی داریم. یک، حتما باید یکی از دو مقدمه ما کلی باشن، نمیشه که هر دو جزئی باشن. حتما باید یکی از دو مقدمه ما موجب باشن، نمیشه که هر دو سالبه باشن. حتما باید حد وسط ما تکرار بشه. و حتما باید اینطور باشه که صغرا سالبه کلیه نباشه و کبرا هم موجبه جزئیه نباشه. خب این از شرایط عمومی قیاس اخترانی. خب جانم بفهم. سلام جانم بفهم. فرقی نمی‌کنه که با هم باشن یا یه دونه تکی باشه، چون بحث ما نبودن این دوتا از تفاوتی نداره. مسئله دقت کن یه لحظه دقت کن. اگر ما اینطوری میگفتیم صغرا سالبه کلیه و کبرا موجب جزئیه باشد، وقت سوال شما موقع محل داشت. خب سوال، آیا هر دو اینها باید با هم باشه؟ یعنی هم صغرا سالبه کلی باشه هم کبرا موجب جزئیه، یا نه یکیشون هم باشه شرطش احراز میشه؟ این مال زمانیه که ما میگفتیم شرط ما بودن سالبه کلیه صغرا و موجب جزئیه بودن کبراه. اما ما داریم میگیم صغرا سالبه کلیه نباشد، کبرا هم موجب جزئیه نباشد. حالا فرق دقت نه دقت کن نداشتی حرفم تا بکن. ما داریم میگیم صغرا سالب کلیه نباشد و کبرا موجب جزئیه نباشد. حالا ممکنه توی قیاسی اصلا کبرا موجب جزئیه نباشه، فقط صغرا سالبه کلیه باشه، اون قیاس ما غلط میشه. ممکنه توی قیاسی هم صغرا سالبه کلیه باشه هم کبرا موجب جزئیه باشه، اون موقع هم غلط میشه. فرقی از این جهت نداره، چه یکیش باشه چه دوتاش باشه، باعث میشه قیاس ما، قیاس اخترانی ما از حجیت بیفته که اعتبار نخواهد داشت. چی؟ اصلا خراب میشه، استدلال ما خراب میشه. این از شرایط عمومی. اما هر یک از سلام علیکم بفرمایید. دیگه دقت نمی کنی، حواست نیست. ببین عرض کردیم که شرایط عمومی برای هر چهار شکله، اما شرایط اختصاصی اختصاص به هر شکل خاص داره. باریکلا دقیقا شبیه قواعد هلال، حالا با اون مقایسه کنید. یه سری قواعد عمومی هلال بود، یه سری قواعد اختصاصی هلال بود، اختصاصی به هر بابی، مثلا اختصاصی به فعل ناقص، آفرین، اختصاصی به فعل ناقص، اختصاصی به اجبر. جانم بفهم عرض کردم، نوشته بودم. ببین من اینا رو چون تو تبلت می نویسم، بعد این نرم افزاری که می نویسم قابلیتش اینطوری که با قلم که می نویسی با دستت بخوره پاک میشه، یعنی پاکونش پیشورش روی انگشت دسته. احتمالا وقتی من اینو نوشتم، وقتی که داشتم این پایینی هاشو می نوشتم دستم خورده، اون نباشدش حذف شده. حالا برای که بخوام توی کانال بذاریم من اصلاح میکنم، اصلاح شده شو افتاده میفرستم. نه این خودش یه قابلیت داره، قابلیت خطکش داره، خودش این کار رو انجام میده. خواهش میکنم. آخه شرط چهارم سلبی ها میگه نباشد، داره میگه اینا نباشد، یعنی اگه باشه غلطه. مثلا شما بگی که خدمتتون عارضم به این که بذارید من فایل ورد رو باز کنم. اشکال نداره، نه اشکال نداره، بذار من شرط چهارم فایل ورد رو باز کنم. عرض کنم به خدمتتون که خب ای خدا، اینو ببندم من که صفحه هم کوچیک نباشه. الان فایل ورد دارید ایشالله. خب الان ما میخواییم مثالی بزنیم که در اون قیاس شرط چهارم عمومی، یعنی اینکه صغرا سالبه کلیه نباشد و کبرا موجب جزئی نباشد، توش رعایت نشد. مثال دقیق بفرمایید. هیچ انسانی کلاغ نیست، بعضی انسان ها ناطق هستن. خب ما اینجا نتیجه ای که باید بگیریم به چه شکله؟ اولا حد وسط ما، خدمتتون عرض کنم به این که انسان اسخر ما اسخر ما کلاغ، اکبر ما ناطقه. خب حالا انشالله میخونیم که نتیجه تابع اخص مقدماتی، یعنی اگر که یه مقدمه اون جزئی باشه نتیجه هم جزئی میشه، یه مقدمه هم سالبه باشه نتیجه هم سالبه میشه، چه بعضی کلاغ ناطق نیست. اینجا بعضی کلاغ ناطق نیست، نتیجه ما تو این قیاس صادقه، اما این دائمی نیست، همیشگی نیست. یعنی ما ممکنه یه قیاس دیگه داشته باشیم که باز با اینکه صغرای ما سالم کلی است ولی منتج نباشه. مثلا این مثال منتج بودنش رو فرض کنید، یه مثال غیر منتج میگیم که مثال غیر منتج هم اجازه بدید انجام بدم. میگیم که هیچ درختی انسان نیست، هر انسانی اجازه برسه، بله، هر انسانی جسم است، هر انسانی جسم است. بعضا میتونیم بگیم بعضی انسان ها فرق نمیکنه، هر بگیم تفاوتی این جهت نداره، بعضی انسان ها جسم هستن. خب نتیجه چیه؟ اولا انسان هضم میشه، درخت میاد، جسم هم میاد. عرض کردیم که نتیجه تابع اخص مقدماته، بعض هم میاد، سالب هم میاد، نیست. الان این نتیجه کاذبه. چرا کاذبه؟ بعضی درخت ها جسم نیستن، ما قطعا همه درخت ها جسم هم. درخت جسمه و این کذب نتیجه ما به دلیل اینه که سالبه کلیه اومده صغرا قرار گرفته، کار خراب کرد. یا مثلا نوشته بودیم که کبرا نباید موجبه جزئیه باشه. اگر کبرا موجبه جزئیه باشه بعضی جا کار خراب میشه. آره آفرین، اینجا موجبه جزئیه هست. یعنی هم اینجا دوتا شرط منفی که باعث میشد قیاس ما مبطل بشه اینجا وجود داره، هم صغرا سالبه کلی هست، هم کبرا موجبه جزئیه هست و باعث میشه که اینجا قیاس ما. مثال اولی رو زدم، مثال اولی رو زدم که متوجه بشید که بعضی جاها صادقه بعضی جاها کاذبه. پس همین نشون میده که ما نمیتونیم بگیم که صغرا میتونه سالبه کلیه باشه و کبرا موجب جزئیه، ولی اون که بعضی جاها چی باشه؟ صادق باشه. چرا بعضی جاها صادق باشه نمیتونیم اینطوری؟ چون بعضی جاهای دیگه صادق نیست، کاذبه. به خاطر اینکه این شکل دوم، شکل سوم دیگه، شکل سوم این بود که حد وسط موضوع باشه تو صغرا و کبرا، که میگفتیم اصغر ما اصلا این آفرین، این خودش یکی از دلایل اینه که این شکل سوم بدیهی نیست. شما گیج زدی، قاعدتا کلاغ که موضوع نتیجه است و ناطق که محمول نتیجه است، کلاغ هم باید بالا موضوع قرار میگرفت، یعنی موضوع صغرا قرار میگرفت و ناطق هم باید محمول کبرا قرار میگیره. حالا ناطق محمول کبرا هست ولی کلاغ موضوع صغرا نیست. همین باعث شده که شکل سوم از بداهت خارج بشه، که ما خودمون بعضی موقع قاطی میکنیم، میگیم خب ما الان کلاغ موضوع بذاریم یا ناطق موضوع بذاریم. این باعث میشه که شکل از بداهت خارج بشه. ولی شکل این شکل سومه که میگفتیم که شکل سوم اصغر ما توش محموله، اکبر ما هم محموله تو کبراه. ما اصغر رو موضوع نتیجه قرار میدیم، اکبر هم محمول نتیجه قرار میدیم. خب همینو بخونیم متنشو تا برسیم به شرایط اختصاصی. بفرمایید. چون به صورت کلی نیست اصلا باید رعایت کنیم، رعایت کنیم اصلا اساساً صغرا کبرا رو بر اساس اون سالب کلی و موجب جزئیه نیاریم. خب هنوز نخوندیم اونو. اگر سوالت درباره اون قاعده است حالا میخونیم. نه عرض کردیم که اونطور که خواهیم گفت به آینده ما، آره موکول کردیم به آینده. خب متن همین شرایط عمومی قیاس رو بخونیم که خیلی هم فاصله نگیریم. درس 37 شرایط منطقی قیاس اقتضایی. خب شرایط در درس گذشته با اقسام و اشکال قیاس اقتضایی آشنا شد. در درس حاضر با فراگیری شرایط انتاج هر یک از شکل‌های قیاس اقترانی و نیز قانون استنتاج، ضمن آگاهی از منتج یا عقیم بودن استدلال با چگونگی نتیجه گیری در آنها هم آشنا خواهیم شد. شرایط منطقی قیاس اقترانی. قیاس اقترانی در هر حالتی منتج نیست. انتاج هر یک از شکل‌های آن بستگی به شرایط و ضوابط منطقی خاصی دارد. این شرایط را به دو صورت میتوان بیان کرد، شرایط تفصیلی و مختصر و البته باید توجه داشت که اعتبار ساختار قیاس با درستی و صحت مقدمات نتیجه متفاوت است. بنابراین اگر یک قیاس اقترانی تمام شرایطی که ذکر خواهد شد رعایت در آن رعایت شود، آن قیاس از تنها از جهت ساختار معتبر خواهد بود. اینو بارها توضیح دادیم و تأکید هم کردیم، ما داریم در رابطه با صورت و ساختار قیاس صحبت میکنیم، در رابطه با اینکه موادی که توی قیاس باید به کار برده بشه چگونه باید باشه، انشالله از درس 43 به بعد اینجا صحبت میکنیم در رابطه با اینکه مواد قیاس ما باید چی باشه. خب یک، شرایط انتاج به بیان تفصیلی. در اکثر کتاب‌های منطقی شرایط انتاج قیاس اقترانی را به دو صورت بیان می‌کنند، شرایط عمومی و شرایط اختصاصی. خب تو این کتاب‌های جدید شما این عنوانی که اینجا وجود داره اسمش روشه دیگه. آره دیگه، سوال واضحه دیگه. خب ببینید، شرایط انتاج و بیان تفصیلی، این عنوانی که الان اینجا روی متن اسکایروم دارید شما متوجه مطالعه میکنید و میبینید، متوجهش هستید، این توی کتابای شما وجود نداره، شما هم حذفش کنید. ما در واقع موقع خوندن اصلا توجه نکنید. حالا یه نکته ای داره که حالا اگه وقت شد بعدم بهتون میگم. خب الف، شرایط عمومی قیاس اقترانی. منظور از شرایط عمومی قیاس اقترانی های شعبانی ضوابط منطقی است که در تمام ضربهای منتج اشکال چهارگانه یافت میشه. توی هر شکلی وقتی شما بخواد یک قیاس منتج داشته باشید باید این رعایت کنید. بدیهی است فقدان هر یک از این شرایط موجب عقیم و ابتر بودن استدلال و عدم امکان استنتاج آن خواهد بود. حالا میره سراغ تک تک شرایط عمومی. یک، شرط عمومی قیاس عبارت است. شرایط عمومی قیاس عبارت است از یک، کلیت یکی از دو مقدمه، یعنی هر دو مقدمه جزئی نباشه، زیرا در این صورت انتاج قیاس همیشگی و دائمی نخواهد بود. اینم گفتیم دیگه، چون اگه دو تاش جزئی باشه شما حکم کلی و دائمی و قانونی نمیتونی بگیری. بعضی از کبوتران سفیدن، بعضی از سفیدها برفن، پس بعضی از کبوتران برفن. شما اینجا نهایت میتونید نتیجه بگیرید که بعضی از کبوتران برفن، دیگه نتیجه کلیت صحیح نیست، دائمی هم نخواهد بود، چون ممکنه بعضی کبوتران دیگه در واقع برف نباشن، اصلا نتیجه هایی که کاذب هم هست. در این مثال اگرچه هر یک از مقدمات به تنهایی صادقن ولی نتیجه کاذب است. چرا؟ علت این نادرستی جزئی بودن سوراخ. هم صغرا هم کبرا جزئی هم نتیجه ما کاذب در اومده. اصلا اینجا در واقع نتیجه 100% کاذب. یه بعضی از کبوتر هم برفند. اصلا کبوتر که نمیشه که برف باشه. خب موجب بودن یکی از دو مقدمه، یعنی هر دو مقدمه سالبه، مقدمه سالبه نباشن. مانند هیچ انسانی سنگ نیست، هیچ سنگی متفکر نیست، پس هیچ انسانی متفکر نیست. خب نتیجه این قیاس نادرست است. هیچ انسانی متفکر نیست، خب اون کاذبه، زیرا چه بسا یک شی با دو چیز متباین باشد در حالی که آن دو چیز خود با یکدیگر هیچ گونه تباینی نداشته باشند. نگاه کنید الان سنگ، این خیلی نکته مهمی بود، سنگ با انسان متباینه، همین سنگ با متفکرم متباینه، نسبتشون تباینه، اما اینکه سنگ با انسان متباینه و سنگ با متفکرم متباینه دلیل نمیشه که انسان و متفکرم که با هم متباین باشن. میدید شبیه چیه؟ شبیه اون قیاس مساواتی که میخوندیم، میگفتیم الف مساویه ب است، ب هم مساویه جیم است، پس الف مساویه جیم است. خب این که میخواد بگه الف مساوی جیم است، یه مقدمه خارجی میخواد که آیا هر چیزی که مساوی مساوی جیمه با خود جیم هم مساویه. اینجا هم همینه، وقتی که یه چیزی با دوتا شی متباین باشه، سنگ هم با انسان متباینه هم با متفکر متباینه، تو این قیاس معنیش این نیستش که اون انسان و متفکر هم با هم متباینن، چون سنگ با اینها متباینه پس انسان متفکر هم با هم متباینه، پس نتیجه هیچ انسانی متفکر نیست بشه ساده. غلط در میاد، باید حواسمون باشه. تکرار حد وسط. حد وسط در یک قیاس باید به طور کامل و به معنای دقیق کلمه تکرار شود. اگر حد وسط در هر دو مقدمه تکرار نشود یا به معنای واحد تکرار نگردد و یا در تکرار آن نوعی زیاده و نقصان وجود داشته باشد، استدلال عقیم خواهد. خب ببینید، میگه مانند هوا تار است، تار یکی از آلات موسیقی است، بنابراین هوا یکی از آلات موسیقی است. خب حد وسط ما تو این استدلال چیه؟ کلمه تار. اما این حد وسط در هر دو مقدمه تکرار نشده. چرا تکرار نشده؟ به خاطر اینکه اون تاری که در صغرا وجود داره غیر از اون تاریه که در کبرا وجود داره. خب پس معلومه حد وسط تکرار نشده. در مثال مذکور تار در صغرا به معنای تاریک است و در کبرا به معنای وسیله‌ای خاص در موسیقی است. بدین ترتیب در استدلال فوق حد وسط تکرار نشده است. این یکی از راه‌های مغالطه است. انشاءالله می‌خونیم. بحث تقریبا 46 به بعد بحث مغالطه خواهیم خواند که یکی از راه‌های مغالطه همین نحله، اینکه حد وسط تکرار نشه در مقدمات. 4. صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه نباشد، زیرا در این صورت هرچند در برخی از مثالها مانند هیچ کلاغی انسان نیست، هر انسانی تنفس کننده است، بنابراین هیچ کلاغی تنفس کننده نیست، قیاس منتج خواهد بود، اما انتاج همیشگی و دائمی نخواهد بود. مانند هیچ کلاغی انسان نیست، برخی از انسانها سیاهند، پس بعضی از کلاغ‌ها سیاه نیستند. خب این نتیجه کاذب هستند. کی گفته برخی از کلاغ‌ها سیاه هستند؟ همه کلاغ‌ها سیاه هستند. پس این هم کاذب در میاد. اما در رابطه با شرایط اختصاصی اشکال اربعه که این خیلی راحته دیگه، به صورت رمزی هم چند بار تا حالا خوندید. در رابطه با اینو فقط یه توضیح مختصری میدم چون وقتم نیست دیگه، انشالله بقیهش فردا. در رابطه با شرایط اختصاصی اشکال اربعه، رفقای عزیز، هر کدوم از شکل‌های اربعه ما، این شکل اول، دوم، سوم و چهارم، هر یک از اینها یه سری شرایط مختص به خودشونو دارن که این شرایط رو به صورت شعر و رمزی هم در آوردن. من اول اون شعر رو میخونم، بعد اون رو تطبیق میدیم روی هر یک از شکل‌ها. میگن که مخکب اول، یعنی در شکل اول مخکب را شرط بدن، خینکب ثانی، مخکاین سوم، در چهارم مینکق یا خینکاین را شرط دان. خب این رمزیه، به کار ما رو راحت میکنه. خب اینا حالا هر کدوم یعنی چی؟ ببینید تو شکل اول مغکب شرط است. مغکب یعنی چی؟ یعنی مغ یعنی موجب بودن صغرا، کب یعنی کلی بودن کبرا، میشه شرط شکل اول. یعنی در شکل اول شما وقتی میخوای انتاج داشته باشی، صغرات باید موجبه باشه، کبرات باید کلی باشه، با رعایت تمام اون شرایط عمومی ها. دقت بفرمایید، باید حواستون باشه. در شکل دوم میگیم خینکب شرطه. خینکب یعنی چی؟ یعنی خین یعنی اختلاف دو مقدمه در کیف، و کب هم یعنی کلی بودن، و کب هم یعنی کلی بودن کبرا. خب پس در شکل دوم ما دو شرط داریم علاوه بر شرط عمومی. یک، دو مقدمه ما اللحاظ کیف باید با هم مختلف باشن، یعنی یکی باید سالمه باشه، یکی کل موجبه باشه، نمیشه هر دو سالمه باشن یا هر دو موجبه باشن، و همچنین کلی بودن کبرا، کبرا ما هم باید کلی باشه. شکل دوم. شکل سوم، شکل سوم موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. این توضیح مغ کاینه. مغ کاین، مغ یعنی موجب بودن صغرا، کاین یعنی کلی بودن یکی از دو مقدمه، دو مقدمه ما. پس باز هم علاوه بر حفظ اون شرایط عمومی این دوتا شرط هم باید در شکل سوم وجود داشته باشه. مق کاین موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. و شکل چهارم هم توش دوتا نظر وجود داره. عده ای از مناطقه معتقدن شرط اختصاصی شکل چهارم مین کوق هست، عده ای از مناطقه معتقدن شرط اختصاصی شکل چهارم خین کاین هست. مین کوق یعنی در واقع مین یعنی این که هر دو مقدمه ما موجبه باشه، کوق یعنی صغرای ما کلی باشه. این شکل، این یه نظریه. نظریه دوم اینه که خین کاین باشه. یعنی چی؟ خین یعنی این که بالا هم گفتیم به شکل دوم، خین یعنی اختلاف مقدمتین در کیف، کاین هم که بالا گفتیم یکی از دو مقدمه کلی باشه. این در شکل چهارمه. پس بنابراین به صورت رمزی کار ما راحت تره، میگیم مخکوب اول، خینکوب ثانی، مخکاین سوم، در چهارم مینکوب یا خینکاین را شرط دان. بله خیلی مهمه. اصلا اگر شما این شرایط اختصاصی را رعایت نکنید قیاس شما عقیمه، کاذب در میان. خیلی مهمه اینا. خب این از شرایط اختصاصی اشکال اربعه. این شعر را حفظ کنید خیلی کارتون راحته. مقکب اول، خینکب ثانی، مقکاین سوم، در چهارم مینکب یا خینکاین را شرط دان. اینو شما تو منطق شهید مطهری هم خوندید، منطق آشنا با منطق، توی منطق پایه دو هم خوندید یه منطق. آره یعنی میگم خیلی بحث تکراریه، جدید نیست و با این حالت رمزی هم کارمون راحت تر خواهد شد. آره به خاطر اینکه میگه شاعر که به تنگ آید شعرش به جفنگ آید. مشکل قافیه داشته، گفته دومیشو بگیم ثانی، بقیه رو فارسی بگیم، چون اینا آره دیگه اینطور. خب عرض کنم به خدمتتون که اینم از شرایط اختصاصی قیاس اقترانی. یه قانون استنتاج هم میمونه، این قانون کلی استنتاجه که شما اولا نتیجتون تابع اخص مقدمات، اینو توضیح دادم توی این مثال ها. یعنی چی نتیجه تابع اخص مقدمات؟ یعنی اگر اخص یعنی پستر، پسترین مقدمات اللحاظ کیف و کم نتیجهش رو تون در واقع اون نتیجه ما نشون میده، اثر خودش رو تو نتیجه ما نشون میده. خب پسترین مقدمات چیا هستن؟ اینکه یه مقدمه جزئی باشه، اینکه یه مقدمه سالبه باشه. یعنی اگر یکی از مقدمات ما سالبه باشه، یکی از مقدمات ما جزئی باشه، قطعاً نتیجه ما سالبه جزئی است. این قانون اول. قانون دوم اینه که از دوتا مقدمه موجبه شما نمیتونی سالبه نتیجه بگیری. این خیلی مهمه. از دوتا مقدمه موجبه شما سالبه نتیجه نمیتونی بگیری. خب این هم از شرایط منطقی قیاس اقترانی. رفقای عزیز این درس خیلی مهمه، ولی اون که لحاظ حفظ کردنش شاید راحت باشه و یا یادگیریش، ولی خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ چون اثر مستقیم روی منتج بودن یا عقیم بودن یک قیاس داره. ما اگه اینا رو یاد بگیریم راحت میتونیم تشخیص بدیم که یه قیاسی صحیحه یا غلطه. پس بنابراین من خواهش میکنم این درس رو به صورت جدی مباحثه بفرمایید. حالا فقط متن شرایط اختصاصی مونده که شاید اون هم فردا ادامهش رو خواهیم خواهیم. اسم تا جنید نتیجه گیری کردن. شما اگه میخواید نتیجه گیری صحیحی داشته باشی باید حواست باشه که نتیجه تابع اخص مقدماته و از دو تا قضیه موجبه مقدمه موجبه نمیتونی سالب نتیجه بگیری. سلامت باشید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید. بله جانم بفرمایید.